ادواری بین این دو مرکز تشکیل میشه دارای اهمیت فوق‌العاده بیشتری در سنوات اخیر شده و انتخابات اون از اهمیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردارند. زمانی بود که اعضای اون انتخابی مثل حالا نبودن، و ولی امروز فوق‌العاده اهمیتش بیشتر شده و نقش جامعه اروپا، اتحادیه اروپا و قوانینی که از سوی پارلمان اروپا میگذره در ارتباط با مسائلی که مربوط به کشورهای اعضای اون هست بسیار بیشتر شده، و اون پیشرفت در این زمینه ها هستش که خب باعث یک مقدار نفاق در درون این کشورها در ارتباط با نقشی که پارلمان اروپا والاتر از پارلمان های کشورهای عضو ایفا میکنه رو برای خیلی ها مطرح کرده، و این دلیل به اصطلاح ظهور این جنبش های ناسیونالیستی است که به این موضوع ایراد میگیرن.
آقای خانساری، بنابر گزارش ها نامزد های ملیگرا و پوپولیست در این انتخابات بخت بالایی رو برای تسخیر بیشتر کرسی های پارلمان اروپا دارند. به نظر شما دلیل این که این افراد بخت بالایی دارند اون هم این بار چی هست؟
البته باید در نظر داشت که مصابت از بخت بالا می کنیم، اینها به احتمال قوی هیچ وقت دارای اکثریت در این پروسه این انتخابات نخواهند شد، ولی نقششون نسبت به گذشته پررنگتر، اون هم به لحاظ مشکلاتی است که امروز در جامعه بین‌المللی وجود داره. این هستش که مثلا به لحاظ جنگ‌هایی که در خاورمیانه بوده، تعداد به اصطلاح کسانی که برای عنوان پناهنده به اروپا اومدن، نارامی‌هایی که در درون جوامع اروپایی به خاطر وجود پناهندگان به وجود اومده، اینکه به هر حال این موضوع این بوده که در اتحادیه اروپا افراد بدون داشتن روادید شانس مسافرت کردن به دیگر کشورهای به اصطلاح 27 کشور عضو اروپا رو دارن، اونجا میتونن اشتغال به کار بگیرن و بازار کار رو شرایطش رو عوض بکنن، و این موجب نارضایتی هایی شده که گروه های پوپولیست یا ناسیونالیست از اونها در کشورهای خودشون استفاده کردن برای مخالفت با این نوع مسائل و مسائل شبیه اون، از قبیل به اصطلاح قانون‌هایی که از سوی پارلمان اروپا روی قانون‌هایی که به هر حال مجلس اون کشورها در ارتباط با مسائل اجتماعی و اینجور چیزا میتونه بگذرونه.
حضور بیشتر کاندیداهای دست راستی در پارلمان آینده اروپا به نظر شما چه تأثیری روی جهتگیری‌های اتحادیه اروپا در 5 سال آینده خواهد داشت؟
به نظر من تأثیر فوق‌العاده چندانی نخواهند داشت، برای اینکه اینها به هر حال ضمن اینی که یک مقداری کارشکنی در چارچوب پارلمان اروپا خواهند کرد، ولی دارای اون اکثریت تعیین کننده نیستند. ولی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که به هر حال همه انتظارش رو دارن که در تا پایان سال جاری میلادی صورت بگیره، این خب وضعیت اروپا رو به طور کلی، یعنی جامعه اروپا رو، اتحادیه اروپا رو به کلی ضعیف‌تر خواهد کرد و اهمیت سیاسی قبلی اون کمترش خواهد کرد. و این همزمان با فرض کنیم این که گروه‌های پوپولیست و ناسیونالیست که در کشورهای اروپایی در انتخابات عادی تونستن جایگاه بزرگتری رو برای خودشون پیدا بکنن، احتمالا میتونن در بعضی از به اصطلاح رأی‌گیری ها و سیاست هایی که میخواد از سوی اتحادیه اروپا اعمال بشه نقش بیشتری رو ایفا بکنن.
توضیحات مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا رو میشنیدید.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
هزاران تن از هواداران مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعی، شامگاه جمعه در چند شهر این کشور از جمله بغداد، بصره و کربلا اقدام به تظاهرات کردند و خواستار بی‌طرف ماندن عراق در تنش میان ایران و آمریکا شدند. خبرگزاری از سومریه شمار تظاهرکنندگان در میدان التحریر بغداد را صدها تن ذکر کرده و رویترز هم گزارش داده که تظاهرکنندگان شعار نه به جنگ و همچنین شعارهای مبنی بر پرهیز عراق از ورود به این مناقشه سر دادند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی جهان عرب میگوید مقتدا صدر با فاصله گرفتن از ایران و آمریکا دو هدف را دنبال می‌کند، یکی تاکید بر عرب بودن عراق و دیگری پرهیز از ورود عراق به جنگی خونین.
مقتدا صدر در این اینکه تاکید میکنه به عروبیت عراق و به خصوص به مسئله منافع ملی عراق، شما ببینید وقتی که اتحادی درست کرده که با کمونیست ها هم در این اتحاد بوده، این از یک طرف، از طرف دیگه هم بر اساس ارزیابی که شریک هست آقای مقتدا صدر تقریبا با تمام طبقه سیاسی عراق و اونها تقریبا منهای هشت شعبی به این نتیجه رسیدن که بعید نیست که عراق بشه صحنه اصلی مجادله ایران و آمریکا، و این تحلیل آقای صدر در حقیقت تحلیل اکثریت سیاستمداران عراق هست، به خصوص اینکه از این ترس دارم که نکند که نیروهایی که در درون عراق هستند، به خصوص هشت و شعبی ها، واقعا طوری به نفع ایران وارد عمل بشن که عکس العمل آمریکا علیه ایران در سرزمین عراق صورت بگیره. شاهد اونها و نگرانی اونها هم از پرتاب این موشکی بود که به منطقه سبز بغداد پرتاب شد و خوف این افراد و این طبقه سیاسی و ترس کسانی مثل آقای صدر رو تقویت کرد که عراق میتونه صحنه اصلی برخورد بشه و یک بار دیگر عراق وارد جنگ خونینی بشه. به همین علت هم هست که شما میبینید دولت عراق، آقای برهم صالح رئیس جمهور، امروز هم آقای جلوسی رئیس پارلمان، همه اینها وارد شدند و اعلام میکنند که ما بایستی که حتما به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا حرکت کنیم تا این جنگ صورت نگیره، که چون عراقی که از کشورهایی است که بیش از هم متضرر میشه.
توضیحات علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان رو میشنیدید. در پی تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بنابر اعلام اتاق بازرگانی ایران و آلمان، تبادل تجاری میان برلین و تهران به شدت کاهش یافته. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
فولکر ترایر، رئیس بخش بین‌الملل اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، میگوید از 120 شرکت فعال آن کشور در ایران، 60 شرکت ایران را ترک کردند. آقای ترایر به خبرگزاری آلمان گفت صادرات آلمان به ایران در مقایسه با سال قبل 50% و واردات آلمان از ایران نیز در فاصله زمانی مشابه حدود 42% کاهش یافته است. او علت این کاهش را تأثیر تحریم‌های آمریکا بر بخش مالی و اقتصادی ایران دانسته است. آقای ترایر همچنین گفته سازوکار مالی حمایت از تبادلات تجاری با ایران یا اینستکس از طرف اتحادیه اروپا هنوز به نتیجه لازم نرسیده است، وضعی که همکاری شرکت‌های آلمان را با ایران دشوار می‌کند. ماریا آدبار، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، پیشتر گفته بود باید معیارهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را در اجرای سازوکار حمایت از تبادلات تجاری با ایران در نظر گرفت. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی در لندن، درباره مانع‌های اجرایی شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای حمایت از تبادل تجاری شرکت‌های اروپایی با ایران می‌گوید.
این بارها در اتحادیه اروپا و از سوی اتحادیه اروپا به ایران یادآوری شده که در صورتی که شفافیت بانکی و مالی در ایران ایجاد نشه، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی خودداری خواهند کرد از کار با ایران، به خاطر اینکه نگران وابستگی‌های امنیتی نظامی طرف ایرانی خواهند بود. در این راستا مستقیما می‌تونن به دادگاه از سوی خزانه‌داری آمریکا کشیده بشن، که ما مانند این رو در مورد دوچه بانک، HSBC انگلیسی، لویز و چند بانک فرانسوی داریم. جریمه های از 450 میلیون دلار تا بیش از 1 میلیارد. اتحادیه اروپا نخواهد تونست که با ایجاد فشار بانک های یا شرکت های اروپایی رو وادار کنه که با ایران کار کنن، وقتی اونا نگران وابستگی های امنیتی و شفافیت های پولی بانکی هستن.
گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس به تازگی تا خرداد ماه به ایران فرصت داد تا اصلاحات لازم را در پیوند با مقررات مبارزه با پولشویی به انجام برساند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، درباره سازوکار حمایت از تبادلات تجاری کشورهای اروپایی از جمله آلمان با ایران میگوید.
مکانیزمی که زیر عنوان اینستکس از طرف اتحادیه اروپا سرهمبندی شد برای اینکه تجارت اروپایی ها با ایران کماکان ادامه پیدا بکنه بعد از خروج آمریکا از برجام، در مجموع به شکست انجام میده. کشورهای اروپایی که اینستکس رو ایجاد کردند رسما گفتند که این مجموعه مالی فقط به تجارت کالاهای مربوط میشه که مورد تحریم آمریکا نباشند. اروپایی ها رسما گفتند که در مبادلاتشون با ایران نمیخوان که مشکلاتی در رابطه با FATF داشته باشند، به خصوص در عرصه پولشویی و مسائل مربوط به تأمین مالی تروریسم، و از این نظر هم مشکلاتی برای این سکس به وجود آمده که هنوز حل نشده. قرار بود مسئله مبادلات با ایران در چارچوب این سکس از طریق نفتی که ایران به اروپا صادر میکنه تأمین مالی بشه، ولی اروپایی ها اصولا هیچ نفتی از ایران وارد نمی کنند و حتی دوتا کشور ایتالیا و یونان که پیش از این از معافیت های آمریکا برخوردار بودند از ایران نفتی نخریدند، و بنابراین وقتی که نفت نباشه اروپا نمی تواند تامین مالی بکنه صادراتش رو به طرف ایران. اصولا شرکت های بزرگ، بانک های بزرگ، اینها خیلی خیلی به آمریکا، بازار آمریکا، به دلار آمریکا وابسته هستند و به هیچ وجه مایل نیستند که روابطشون با آمریکا به دلیل مبادلاتشون با ایران به خطر بیفته، و بنابراین خودشون را از این مکانیزم کنار کشیدن.
بنابر اعلام اتاق بازرگانی آلمان، ایران در سال گذشته میلادی از نظر اهمیت اقتصادی در میان شریک‌های تجاری آلمان در جایگاه 62 قرار گرفت. بر همین اساس ارزش صادرات آلمان به ایران در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی با کاهش روبرو بود و به 339 میلیون یورو رسید.
گزارش فرهاد سلمانی رو میشنید. اما برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب.
در رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام ساساری در ایتالیا، در اتفاقی عجیب مدال طلای یک کشتیگیر ملی پوش ایران را به خاطر اینکه با تیشرت به روی سکو رفته بود از وی پس گرفتند. محمد باقر یخکشی، آزادکار وزن 61 کیلوگرم تیم ایران، پس از پیروزی در فینال این وزن برابر حریفی از قزاقستان قهرمان شد و صاحب نشان طلا، اما به دلیل اینکه در هنگام توزیع مدال‌ها با تیشرت به روی سکو حاضر شد، مسئولان برگزار کننده مدال طلا را از وی پس گرفتند و به حریف قزاقستانی دادند. خبرگزاری‌های داخل ایران روز یکشنبه درباره این اتفاق عجیب نوشتند فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی قرار است در این مورد به اتحادیه جهانی کشتی اعتراض کند. طی چند سال گذشته در برخی از رشته‌های ورزشی ورزشکاران ملی پوش ایران برای کسب سهمیه در جام جهانی و یا بازی‌های المپیک با هزینه شخصی راهی مسابقات می‌شوند. در کاراته هم هفته پیش برخی از ملی پوشان دختر و پسر ایرانی بدون کمک فدراسیون کاراته راهی رقابت‌های کاراتوان ترکیه شدند و اتفاقاً خوش درخشیدند و چند مدال طلا کسب کردند. پریسا رحمانی، عضو تیم ملی کاراته بانوان ایران، در یک برنامه تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی با توجه به کسب مدال طلا در رقابت‌های ترکیه از رئیس فدراسیون کاراته خواست تا هزینه سفر ملی پوشان طلایی را به آنان پرداخت کند. پریسا رحمانی:
آقای طباطبایی قول بهمون داده بودن که تو فینال اگر اول بشیم این هزینه ما رو برمیگردونن.
بعد از چند بار به تعویق افتادن پرداخت پاداش قهرمانان بازی‌های آسیایی سال 2018، روز یکشنبه مسئولان وزارت ورزش و جوانان اعلام کردند هفته آینده 11 خرداد این جایزه به آنان پرداخت خواهد شد. این در حالی است که هفته پیش بیشتر مدال‌آوران بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی سال 2018 در مقابل دفتر وزارت ورزش و جوانان دست به تجمع اعتراضی زدند و نسبت به عدم تحقق وعده‌های داده شده در مورد پرداخت پاداششان اعتراض کردند. فاطمه چالاکی بانوی ملی پوش کاراته ایران که دو روز پیش در یک سانحه رانندگی در شمال کشور از ناحیه چشم آسیب جدی دیده بود، روز گذشته در بیمارستان فارابی تهران تحت عمل جراحی قرار گرفت. برادر این دختر ورزشکار به خبرگزاری ایسنا گفته احتمال بازگشت بینایی کامل او بسیار کم است. و لوئیس هامیلتون راننده بریتانیایی تیم مرسدس روز یکشنبه در ششمین مرحله از رقابت‌های جایزه بزرگ فرمول 1 در سال 2019 در موناکو زودتر از رقیبان مدعی دیگر از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان بخش این مجله نیمه شب، صدای دیگر، صدای زنان از رویا کریمی مجد هست. پیش از اون من برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو می‌کنم. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
باز هم زنان، این بار دوچرخ سواری آنها در صدر کشمکش‌های حکومتی قرار گرفته است. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. همه چیز از 24 اردیبهشت ماه سال 1398 بالا گرفت، روزی که دادستان اصفهان دوچرخه سواری زنان در این استان را ممنوع کرد. او دلیل آن را قانون، فتوای علما، نارضایتی و اعتراض ائمه جمعه و خانواده شهدا و نیز درخواست ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر اصفهان عنوان کرد. فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس ساکن واشنگتن، با رد ادعای دادستان اصفهان مبنی بر غیرقانونی بودن دوچرخه سواری زنان میگوید:
قانونی در خصوص منع دوچرخه سواری بانوان وجود نداره و اساساً حتی به لحاظ شرعی هم هیچ بند شرعی وجود نداره که دوچرخه سواری زنان رو منع بکنه. اگر به تاریخ اسلام هم نگاه بکنیم، در عربستان شتر وسیله حمل و نقل بود. عبارتی دیگر، ما در داستان‌های مختلف میشنویم که مثلا عایشه زن پیامبر سوار بر شتر بوده. بنابراین بیشتر اینطور برداشت میشه که اگر یک چیزی به عنوان وسیله حمل و نقل در یک جامعه متعارف هست، دیگه از بود جنسیت فرقی نمیکنه زن باشه یا مرد باشه.
حسن فرشتیان، این پژوهش ساکن فرانسه، نیز از منظری دیگر سخنان دادستان اصفهان را رد کرده است.
اشاره کردن بر اساس قانون فعل حرامه. ببینید، این اصلا این مطلب از جهت حقوقی درست نیست، نه از جهت شرعی. قانون نمیتواند مشخص کند چه فعلی حرام است و چه فعلی حلال است. این جمله اصلا اشکال داره. قانون میتواند بگوید چه فعلی جایز است و چه فعلی ممنوع است، در حالی که این شرع است که میتواند بگوید چه فعلی حرام است و چه فعلی حلال است. اینجا دادستان بین شرع و حقوق اینجا مخلوط کرده.
اما پیش از دادستان اصفهان، افراد دیگری نیز نسبت به دوچرخه سواری زنان واکنش نشان داده بودند. در اصفهان اولین اعتراضات به دوچرخه سواری زنان از نماز جمعه آغاز شده بود. در شهریور 89 وقتی شهرداری اصفهان زنان را برای دوچرخه سواری تشویق کرد، امام جمعه اصفهان در خطبه پیش از نماز جمعه گفت نباید به هیچ وجه بگذاریم که دوچرخه سواری زنان رایج شود. او اندام زن بر دوچرخه را پیامد فساد اجتماعی دانست و گفت دوچرخه سواری زنان علاوه بر پوشش و حجاب نامناسب، به جهت حرکت اندام بر روی دوچرخه تبعات و فساد اجتماعی به دنبال دارد. این همان نکته است که به گفته حسن فرشتیان عامل حرمت دوچرخه سواری زنان شده است.
این امروز نمیتوان گفت از جهت فقهی دوچرخه سواری حرام است، چنین چیزی در فقه وجود نداره، مگر اینکه بگوییم دوچرخه سواری منجر به یک کار دیگری میشود که آن کار حرام است. مثلا فقیهی که معتقد است که زنان باید موی سرشون رو بپوشونند، اگر دوچرخه سواری منجر به این باشه که موی اونها دیده بشه، خب این حرام نه خود دوچرخه سواری، بلکه اینکه موی اونها دیده میشه. باید ببینید آیا دوچرخه سواری آیا مقصدی داره امروز در زمان ما یا نه، که چنین چیزی چون نیست نمیتوان دوچرخه سواری را حرام تلقی کرد.
اما غیر از همه این نظرات کارشناسی، زنان اصفهانی هم به این سخنان واکنش نشان دادند.
ما دخترهای ایران از موضع خودمون در این رابطه کوتاه نمیایم و همچنان با قدرت بیشتر دوچرخه سواریمون در سطح شهر ادامه خواهیم داد.
یک هفته بعد از سخنان دادستان اصفهان، سخنگوی قوه قضاییه ایران گزارش‌ها درباره دستور دادستان اصفهان مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان را برداشت ناقصی خواند و گفت که دوچرخه سواری زنان بر اساس قانون اگر به گفته او با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد. به گفته آقای اسماعیلی، دادستان اصفهان اعلام نکرده که دوچرخه سواری زنان مطلقاً ممنوع است. به گفته آقای اسماعیلی، موضوع آن بخشنامه دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بدحجابی یا بی‌حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا است. این اولین بار است که در مقابل یه میان قانون و احکام شرعی، قوه قضاییه از قانون حمایت می‌کند. اما دلیل آن چیست؟ آیا ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه عامل این تغییر سیاست در مورد زنان است؟ محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی در پاریس، پاسخ می‌دهد.
در گذشته قوه قضاییه چندان تفاوتی قائل نمی‌شد. ما بسیاری از این کیفرخواست‌ها رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که فقط به خاطر اینکه نظرات در مقابل نظر رهبری بوده، فردی رو محاکمه کردن. اما الان در این روند جدید مسئله صرفاً به ریاست آقای رئیسی هم بر نمی‌گرده. به این برمی‌گرده که قوه قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره، باید وارد جنگ با مردم بشه. در گذشته ممکن بود اینطور باشه که مواردی وجود داشته که خلاف فتوا عمل می شده، فتوای رهبری، و بعد اینا می خواستن برای اینکه این موضوع عادی سازی نشه بیان مهارش بکنن، ولی الان جلوی چند نفر رو می خوان بگیرن. این پروژه رو در خصوص حجاب داشتن و الان ماجرای حجاب تبدیل به جنگ میان مردم و دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی و گشت ارشاد و پلیس و بقیه شده. اما اینها به نظر می رسه که تو این ماجرا دیگه نمی خوان یه جنگ تازه‌ای رو توی عرصه جدیدی شروع بکنن. به نظرم این رویکرد قوه قضاییه به خاطر ترسش از تکرار تجربه ناکام جنگ با مردم در مسئله پوشش و حجاب هست.
اما سخنان سخنگوی قوه قضاییه پایان ماجرا نبود. جمعه 3 خرداد ماه، آیت الله ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان بار دیگر بر صحت اطلاعیه دادستان اصفهان مبنی بر حرام بودن دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی تاکید کرد و گفت که جامعه نیاز به آرامش دارد و هر کسی به خودش اجازه ندهد با قوانین مقابله کند. اما مگر تعداد زنان دوچرخه سوار ایرانی چقدر است که بس بر سر آنها در رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی بالا گرفته است؟ محبوب عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن، پاسخ می‌دهد.
توی فرهنگ جمهوری اسلامی مسئله زنان سهل و ممتنع‌ترین مسئله‌ایه که بر اساس اون میشه به جناح‌بندی‌های سیاسی در مقابل همدیگه سفارایی بکنن یا به همدیگه امتیاز بدن، برای اینکه هیچ هزینه‌ای برای هیچ طرف نداره. نه مسئله اختلاس توشه، نه مسئله که بگیم که توش زد و بندی وجود داره با مافیای پشت سرشه، و از طرف دیگه هم در واقع بخش سنتی جامعه رو به همراه داره با خودش. برای همین ما اصلا در طول اختلافای بین اصلاح طلبا و محافظه‌کارا همیشه این رو می‌بینیم که مسئله ورزشگاه، مسئله ورزش زنان، مسئله حجاب زنان، مسئله دوچرخه سواری زنان، همه اینها همیشه یه وسیله بوده برای اینکه گروه‌های مختلف اختلافات خودشون رو به عرصه عمومی بیارن و اونجا از طریق جامعه سنتی یا جامعه پیشرو بخوام برای خودشون امتیاز جلب بکنن. مثلا فرض بکنید که نماینده هستش که پیشرو هست، با دفاع از اینکه زنان باید توی مشاغل دستشون باز باشه، مشارکت سیاسی بالا باشه، از این طریق برای خودش میخواد محبوبیت جلب بکنه. از اون طرف هم بدنه سنتی جامعه که معمولاً امام جمعه ها هستند و بخش محافظه‌کار جامعه، از طریق مخالفت با زور اجتماعی زنان در فضاهای عمومی همیشه میخوان که بخش پشتوانه طبقه سنتی رو داشته باشن.
موضوع مخالفت با دوچرخه سواری زنان به امامان جمعه اصفهان محدود نمیشود. 2 پس از اسید پاشی به 4 زن در اصفهان که فصل مشترک همه آنها پوشش مشهور به بدحجاب بود و عامل آن اسید پاشی ها هنوز بازداشت نشده است، دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است. لازم است ترک شود و در صورتی که در منظر نامحرم نباشد اشکال ندارد. یک سال پس از این فتوا در سال 1396 نیز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت:
من به همه اون هسته های فکری و عملی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتبا میگم هر کدوم کار کنید مستقل، آتش به اختیار، به قول میدان جنگ آتش به اختیار.
محمد جواد اکبر این در پاسخ به این سوال که ادامه کشمکش میان نماینده ولی فقیه در اصفهان و سخنگوی قوه قضاییه بر سر قانونی و شرعی بودن یا نبودن دوچرخه سواری زنان چه تبعاتی ممکن است به بار آورد میگوید.
چه بسا برخی در قوه قضاییه که این ماجرا رو میخوان یه مقدار با تخفیف باهاش برخورد کنن، بگن مدلی از دوچرخه سواری منظورمون بوده، همه دوچرخه سواری ها منظورمون نیست، یا تفکیک کنن بین قانون و فتوا، به خاطر این هست که میترسند افزایش این شکاف باعث بحران‌های بزرگتری بشه. اما اگر به موازات این حرکات ائمه جمعه، کسانی که منبرهای ایدئولوژیک دارن، مهار نشن، طبیعتاً اونا پیروانشون رو تحریک میکنن، دستگاه رسمی قضایی و امنیتی کشور هم اگر اقدام نکنه، اون وقت اون آتش به اختیارها دست به کارهایی میزنن که تجربه تلخش رو قبلاً به لحاظ امنیت اجتماعی در مقوله اسید پاشی و سایر مقولات داشتیم، در مقولات سیاسی هم در ترورها و قتلهای زنجیره‌ای و ترورهای محفلی داشتیم.
علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، گفته که او پیشنهاد داده که دوچرخه‌هایی با پوشش مناسب برای زنان طراحی شود تا بتوانند در شهر تردد کنند. با این حال دادستان اصفهان توضیحی درباره طرح پیشنهادی خود نداده است. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.